سلام، اینجا رادیو صفا هست، زیر مجموعه آکادمی موسیقی صفا در ایالت فلوریدای آمریکا، و من روزیتا هستم که به اتفاق کارشناس برنامه با نشست تخصصی روانشناسی در زمینه شناخت و چگونگی رشد هوش هیجانی عاطفی کودکان در خدمت شما هستیم. قبل از پرداختن به برنامه لازم هست به شما علاقمندان هنر موسیقی مژده بدم که آکادمی موسیقی صفا موفق به راه اندازی و افتتاح دومین شعبه خود در کشور کانادا در شهرهای ونکوور و تورنتو گردیده و آماده ارائه خدمات موسیقایی به هموطنان ساکن در این شهرهاست. این آکادمی در این شهرها پذیرای کودکان 4 تا 14 ساله شما در زمینه آموزش حضوری و گروهی سازهایی از قبیل فلوت، بلز، گیتار و یوکلیلی است. و قسمت هیجان انگیز ماجرام این هستش که این آکادمی از بین هنرجوهای خودش افراد مستعد رو برای اجرا در گروه‌های کر و حتی اجراها و کنسرت‌های گسترده آکادمی پرورش میده، تعلیم میده و اونها رو انشالله روانه برنامه‌های گسترده‌تر می‌کنه. این نکته هم اضافه کنیم که آکادمی موسیقی صفا با افتخار آماده ارائه خدمات ویژه به بزرگان موسیقی در برگزاری کنسرت و ورکشاپ‌های تخصصی است. نشانی و راه تماس با آکادمی رو خدمتتون اعلام کنم: 201-352-559-4899. شماره تلفن آکادمی است و وبسایت آکادمی صفا www.safamusicacademy.com. بسیار خوب، سلام خدمت کارشناس خوب برنامه، سرکار خانم ناهید کیوانمنش. ناهید جان، خیلی خیلی خوش اومدی به استودیو رادیو صفا.
سلام روزی جون، خوشحالم که توی برنامه دیگه خدمت شما و دوستان عزیزمون هستم.
متشکرم ازت. ناهی جان، توی جلسات قبل توضیحاتی دادیم در مورد اینکه هوش هیجانی یا EQ چیه، تفاوتش با IQ چی هست، برای برخورداری از هوش هیجانی چه توانمندی هایی لازمه و یک سری توضیحات مقدماتی رو دادی. اگر که لازم میدونی یک مروری داشته باشیم، برگردیم به گذشته، یک سری بزنیم خیلی کوتاه و بعد ادامه بدیم مطلب رو.
بله، بسیار عالی. در جلسات گذشته در مورد فرق هوش هیجانی با IQ یا هوش انتزاعی استدلالی صحبت هایی رو کردیم، مؤلفه های هوش هیجانی رو بیان کردیم، گفتیم که هوش هیجانی معادل IQ یا هوش استدلالی و منطقی نیست. هوش منطقی یعنی آنچه را که ما تلاش میکنیم حل مسئله کنیم، فکر کنیم، نحوه فکر کردن، حل کردن مسائل و برخورد منطقی با خودمون، با محیط اطرافمون و در واقع آنچه که باعث استعداد تحصیلی و رشد ما میشه.
یعنی همون هوش تحصیلی که ما از بچه‌هامون
انتظارش هستن، اون چیزی که کمک میکنه برای بالندگی تحصیلی و اجتماعی و هوش در واقع آکادمیک هست.
همون هوشی که معدل 20 میاره، نمره 20 میاره، قبولی در کنکور میاره.
احسن. این دیگه بخشی از هوش هستش که برمیگرده به نوع استدلال و انتزاع و حل کردن مسائل. حالا بیشتر مهارت‌های تحصیلی کمک میکنه که این افزایش پیدا کنه. بماند که گفتیم هوش یا IQ یک رشد نسبی آنچنانی نمیتونه داشته باشه. گفتیم بحث ارث و ژنتیک هم در موردش صحبت هایی کردیم که تا یه حدی قابل افزایش هست. درسته. و این رو متمایز کردیم از هوش هیجانی. هوش هیجانی رو گفتیم مدیریت احساس و کنترل احساسات و هیجانات هست، آنچه که به ما کمک میکنه بتونیم احساساتمون رو بشناسیم، اونها رو اسم بگذاریم روشون، توی برخوردهای اجتماعیمون با دیگران، توی تعاملاتمون، آنچه که به ما کمک میکنه رفتار معقول و متناسب با موقعیت رو داشته باشیم، همدلی کنیم با افراد، همحسی کنیم با دیگران و تا حد زیادی میتونه موفقیت‌های اجتماعی و تعاملات بین فردی ما رو تضمین کنه، همین هوش هیجانی هست.
درسته؟
که مؤلفه هاش هم رو گفتیم خود آگاهی یکی از مؤلفه های خیلی مهمشه، یعنی فرد باید با احساسات، عواطف و هیجانات خودش آشنا باشه، احساسات خودشو بشناسه. تا احساسات خودشو نشناسه نمیتونه این احساسات رو توی طرف مقابل شناسایی کنه و رفتار متناسب با اون رو داشته باشه. یکی از مؤلفه های دیگه همدلی بود که باز خیلی مهم بود تو هوش هیجانی، که چقدر همدلی میتونه کمک بکنه به حفظ فرد تو موقعیت‌های اجتماعی، حفظ مراودات اجتماعیش، درک طرف مقابل و نشون دادن احساسات متناسب با احساسات و هیجانات طرف مقابل. در واقع به نوعی میتونه تو روابط اجتماعی بین فردی به فرد کمک کنه تا موفق تر باشه. مدیریت هیجانات هم باز یه مؤلفه دیگه مهم هوش هیجانی بود، یعنی اون مهارت‌ها و سازوکارهایی که به فرد کمک میکنه تا بتونه احساسات تحریک شده خودش و دیگرین رو فرونشانی کنه به بهترین نحوی که نه باعث ایذای حق خودش بشه و نه حق و حقوق طرف مقابل رو ضایع کنه. در واقع به حقوق حقه خودش احترام بذاره، در این حال بتونه حق دیگری رو هم نادیده نگیره. یه نوع مراوده دو به دو هست.
یعنی اینجوری که میگی ناهی جان، احساس من اینه که کسی که هوش هیجانی یا ایکیو بالایی داره نگاه عمیق‌تری به جهان داره.
احسن.
جهان بینی عمیق‌تر و گسترده‌تری داره.
زنده باد.
انگار جهان رو از پشت یک عینک چند بعدی داره میبینه، آدم ها رو چند بعدی میبینه، زندگی رو چند بعدی میبینه و از همه سو احاطه داره. درسته؟
زنده باد. ببینید ما تقریبا بعضی از ویژگی هامون توی سنین بالاتر با رشد و تحول ارتقا پیدا میکنه، بعضی از خصایصمون مثل خودمحوری یا تمرکز بر خود تو سن 6-7 سالگی دیگه حل میشه، یه پدیده طبیعیه، یه روند تحولی رشدی هست. تا قبل از اون نمیتونیم دیگر خودمون رو جای دیگران قرار بدیم و همه چیز رو دوست داریم مطابق با نگاه و نظر و عقاید خودمون ببینیم. انتظار داریم دیگران مثل ما فکر کنن، انتظار داریم دیگران این ما احساس بکنن، ولی این ویژگی با رشد و تحول، بزرگتر شدن ما از بین میره و جهان شمولتر میشیم، یعنی میتونیم خودمون رو جای دیگران بذاریم، فقط منافع خودمون ملاک نباشیم و از نظر روانشناس یه مزلو اومد هرم خودشکوفایی رو توضیح داد، گفت ما برای رسیدن به خودشکوفایی یا سلف اکچوالیز شدن باید از نیازهای بیس، یعنی از نیاز به خورد و خوراک و نیاز به امنیت، نیاز به تعلق و تعلق داشتن بگذاریم تا بتونیم به مرحله‌ای برسیم که نفع عموم رو به نفع خودمون اولویت بدیم و منافع دیگران برامون تو اولویت باشن، نه منافع شخصیم.
حالا ناهی جان، این که میگی این توانمندی به تدریج که سن میره بالا توانمندی افزایش پیدا میکنه، یک پتانسیل ایجاد میشه، ولی احتمالاً با آگاهی یا با پرورش،
آموزش،
با آموزش به بالفعل تبدیل میشه.
دقیقاً.
درسته؟ چون
دقیقاً.
ما اینو در همین نمیبینیم، واقعیتش اینه که نمیبینیم.
ببینید IQ یک ویژگی یا پتانسیل خدادادی و استعدادی هست که خدا داده، اون ظرفش رو تقریبا ژن برای ما مشخص میکنه که چقدر میتونه رشد پیدا کنه. شما حتما افراد تیزهوش رو دیدید که بسیار سرامت هستن، نوابق رو دیدید که از استعدادهای فوق‌العاده‌ای برخوردار هستن، اون بخشش ژنتیک هست، ولی در این حال افرادی هم دیدید که بسیار مسلط هستن، موفق هستن تو مدیریت خودشون، تو مدیریت مجموعه هاشون، افرادی هستن که تو تعاملات بین فردیشون بسیار موفق هستن. اینا چیزی نیست که غریزی و ذاتی باشه، اینا یاد گرفتنی هستن، بله، و به واسطه محیط و اون پتانسیلی که وجود داره تو محیط پرورش داده میشه، فرد به این قابلیت میرسه. خب قطعا ما برای رشد آیکیو کار چندانی نمیتونیم بکنیم، شاید خیلی بتونیم یه مقداری توسعه بدیم. هوش یک کودک 12-13 ساله خیلی قابل ارتقا نیست، هرچقدر که مفاهیم بیشتری رو بهش آموزش بدیم، محفوظات بیشتری رو در اختیارش قرار بدی، از یه عدد بهره هوشی بالاتر نمیره. یه مقدار قابل ارتقا هست، ولی ایکیو یا هوش هیجانی و عاطفی چیزی هستش که محیط در بارور شدنش به شدت مؤثر هست. محیط غنی. محیط غنی یعنی چی؟ اول خانواده، اول پدر و مادر که بتونن اون آموزه‌های لازم برای ارتقاء هوش هیجانی در اختیار کودکانشون قرار بدن. تو اپیزود قبلی گفتیم چقدر خود والدین میتونن مؤثر باشن به عنوان الگو، اولین الگوهایی که در منصه یادگیری کودک قرار داره رفتارهای پدر و مادر هست. محیط خانواده اولین مهد یادگیری هست. پس هر چقدر که والدین روی مدیریت احساسی هیجانی خودشون مسلط‌تر باشن، اگر تا الانم این مهارت رو کسب نکردن، بهترین زمان برای یادگیری فرزندان قبل از تولد اونا هست. یعنی تو قبل از اینکه پدر و مادر بشیم باید سعی کنیم که مدیریت هیجانی احساسی رو در خودمون ایجاد کنیم، هوش هیجانی خودمون رو ارتقا بدیم که به عنوان الگوهای اولیه مورد یاد گرفتن قرار میگیریم.
پس از مهارت‌هایی که یه پدر و مادر عذرخواهی میکنم قبل از تولد نوزادشون در کنار مهارت‌های دیگه‌ای که میرن یاد میگیرن، اینکه همینه، رو هوش هیجانی خودشون کار کنن، این آموزش‌ها رو ببینن تا بتونن آموزش بدن. الان که داشتی در مورد هوش هیجانی یا EQ صحبت میکردی، من ذهنم رفت سمت اشخاص کاریزماتیک.
درسته،
اشخاصی که خیلی جذاب هستن برای دیگران، نه به لحاظ تیپ و قیافه، به لحاظ برخوردی، به لحاظ ارتباطی، یعنی اشخاصی که همیشه در جمع حضورشون لذت بخشه و نبودنشون کاملا احساس میشه. احتمالا اینا همون کسایی هستن که از EQ بالایی برخوردار هستن، یعنی بلد هستن چطور با دیگران ارتباط برقرار کنن و توی یک جمع چطوری حضور پیدا کنن، عامل وصل هستن. درسته؟
دقیقاً. ببینید هر چقدر که EQ فرد بالاتر باشه، جاذبه ها و کشاننده های بالاتری رو داره توی محیط. و امروزه بر مبنای همین اصول هستش که این همه کلاس های افزایش هوش هیجانی، کسب هوش مهارت های هوش هیجانی در 10 جلسه، دیدید تبلیغاتش رو شنیدید؟
بله، مهارت های ارتباطات، نمیدونم.
بله. یعنی الان یکی از پر رونق ترین کارگاه های آموزشی کارگاه های افزایش هوش هیجانی هست، نه تنها برای کودکان، هیچ موقع برای کسب این مهارت دیر نیست. یعنی اینجوری مثل به قول معروف محفوظات و مهارت های آکادمیک و تحصیلی نیست که یک دوره طلایی داشته باشه و کودک توی اون سن آموزش قبل از 18 سالگی یه سری اصول و باید های آموزشی رو باید یاد گرفته باشه. نه، یعنی هر کدوم از ما که احساس کنیم توی روابط بین فردیمون یه سری کجکاری ها، یه سری کاستی های رفتاری داریم، همون زمان موقع مناسب کسب مهارت هست.
احساس نیاز.
یعنی افرادی که به کلینیک ها و کارگاه آموزشی مراجعه میکنن، تا زمانی که این نیاز براشون احساس نشه بازدهی چندانی نخواهد داشت. زمانی که فرد تو تعاملات بین فردش احساس میکنه که زیاد داره طرد میشه، ریجکت میشه از طرف گروه دوستان و همسالان، اون استعدادها و پتانسیل های IQش زیاد به منصه دیده شدن دیگران قرار نمیگیره، اونجا باید تلنگر این کمبود EQ براش زده بشه و بهترین زمان برای یاد گرفتن هست. حالا بحثی که ما بیشتر در موردش داریم سرمایه گذاری وقت و انرژی میکنیم این هستش که این آموزه ها رو به کودکانمون یاد بدیم. یعنی قبل از اینکه بچه و کودک دچار یه سری کمبودهایی بشه، کامپلکس هایی درش اتفاق بیفته، روابط بین فردی و دوستیابیش در معرض خطر قرار بگیره و دچار احساس ناکامی بشه، ما لازم هستش که این مهارت ها رو درش ایجاد کنیم و ارتقا بدیم.
حالا یه پرانتز من اینجا باز کنم، باز اینم برمیگرده به مهارت والدین که به موقع اینو تشخیص بدن.
احسن، دقیقاً.
که الان فرزند من نگاه توی یک زمینه هایی یک مقدار لنگ میزنه، یک مقدار نمیتونه وارد اجتماع بشه، نمیتونه با دوستاش با همسالانش ارتباط برقرار کنه، نمیتونه درست بازی کنه یا توی کلاس و مدرسه احساس ناراحتی میکنه، درسته؟
بله، در واقع یه تعامل دو طرفه است.
میشه ناهی جان همینجا یک سری ویژگی هایی رو بگی که اگه ما توی بچه هامون دیدیم متوجه این مسئله بشیم که به این موضوع هم باید فکر کنیم؟
ببینید، خود بحث درونگرایی و برونگرایی یکی از قطبهایی هستش که افراد توش طبقه بندی میشن. بخشش حالا ذاتی اکتسابی، بخشش ذاتی و ژنتیک، بخشش اکتسابیه. اون بخشی که محیط در بارور شدنش کمک میکنه برمیگرده به آموزش. حالا بچه هایی وجود دارن که از ارتباط گرفتن با غیر از پدر و مادر یا خواهر برادر ممانعت میکنن، خیلی علاقه به برقراری ارتباط ندارن، علارغمی که شما این بچه ها والدینشون میگن که خیلی بچه باهوش و با استعدادیه، ولی تو جمع خیلی حرف نمیزنه، یکم کمرو و خجالتیه، سلام نمیکنه. مامان بابای هی باید وادارش کنن که چرا سلام نمیکنی؟ علی سلام کرده، بلند سلام کن مامان، بلند سلام کن بابا. یعنی این ویژگیه شما میبینید یه سری تفاوتهایی با سطح هوشی و شناختی کودک داره. یه مقداری شما رو به این شک میذاره که ممکنه این اون IQ کافی رو نداشته باشه. توی دوستیابی ممکنه ضعیف باشه، نتونه دوستان رو برای خودش انتخاب کنه، حفظ کنه. توی مراوده بین فردی با بچه های همسال خودش یا شروع کننده ارتباط نیست یا خوب نمیتونه ارتباط رو ادامه بده. اینا اون نقطه هایی هستن که ما رو مشکوک میکنن که این بچه نیازمند آموزش هست و باید کسب مهارت بشه در موردش. بچه هایی که خیلی سازگار نیستن، در برابر هر ناملایمتی گرسنه باشن، بد قلقن، گریه میکنن، گرمشون بشه، محیط عوض بشه، لباسشون تغییر پیدا کنه، یه ناسازگاری های این چنینی رو دارن، یه سری بد قلقی های خاصی رو دارن. این بچه ها بچه هایی هستن که در واقع اون EQ کافی رو ندارن. حالا محیط خیلی مؤثره، بخشی از رفتارهای بچه ها تحت تأثیر تربیت والدین، یعنی تقویت میشه رفتارهایی که توسط بچه ها تکرار میشه توسط والدین. والدین با ریاکشناشون، با پیامهاشون، با نان وربال یا حرکات بدنیشون میتونن این رفتارها رو تو بچه ها تقویت کنن. بچه ها وقتی که میبینن این رفتارها مورد توجه قرار میگیره، خب پس تکرارش میکنن. ما در مورد رفتارهای ناسازگار یا رفتارهای ناهماهنگ با محیط میگیم باید توسط والدین تقویت شدن، توسط والدین هم مورد بی‌اعتنایی قرار بگیرن. در مقابل رفتارهای ناهمساز با اون رفتار ناسازگار مورد توجه قرار بگیره. یعنی به محض اینکه کودک داره گریه میکنه و تقاضای خرید چیزی رو از پدر مادرش داره، ما یکی از تکنیکامون بیتوجهیه، حتی اگه کودک گریهش به اوج برسه، یعنی کودک تقویت شده با زبان گریه کسب پوان کنه، الان باید این پروسه کات بشه یه جایی، یعنی این دایره معیوب یه جا قطع بشه. بعد از یه مدت تکرار عدم خرید و بی‌اعتنایی توسط والدین به این رفتار، این رفتار خاموش میشه. حالا میگیم رفتار ناسازگار با این رفتار غلط باید توسط والدین تقویت بشه. به محض اینکه کودک ساکت شد، آروم شد، داره ادامه راه رو تو مسیر با پدر و مادر میاد، اونجا مورد توجه قرار بگیره، اونجا مورد تشویق قرار بگیره. چقدر خوب که تو گریت رو تموم کردی، الان چقدر حس خوبی داریم از قدم زدن با هم دیگه. ببینید، یعنی بلا فاصله اون رفتار توسط کودک شناسایی میشه، تغییر پیدا میکنه به مرور، که من اینطوری نمیتونم توجه رو به خودم جلب کنم، به این شکل میتونم توجه مثبت والدین رو جلب کنم. اکثر رفتارهای ناسازگار کودکان به همین شکل میشه خاموششون.
خیلی هم توانمندی میخواد نایی جانا.
بله.
من تو هر دو مادر هستیم دیگه.
بله.
در مقابل تقاضا و گریه و ناراحتی
اصرار بچه ها
خیلی نمیتونیم دوام بیاریم، خیلی نمیتونیم مقاومت بکنیم.
خب این همون مدیریت احساس، یعنی در واقع ایکیوی من مادر هست که میتونه تعیین کننده آموزش برای کودکم باشه. جرأتمندی یعنی همین، جرأتمند، رفتار جرأتمندانه مادرانه این نیست که مامان داد بکشه، با عصبانیت رفتار کودکش رو محدود کنه، سرکوب احساسی کنه، ازش بخواد ساکت باشه، دیگه بسته، دیگه حق نداری. نه، این رفتار جرأتمندانه نیست. یعنی شما احساس کودکت رو باید بپذیری، درکش کنی، همدلی باهاش بکنی تا بتونه بیان احساسی رو از یه روش غیر از گریه کردن بروز بده. این همون آموزش هوش هیجانیه.
یعنی این بی‌اعتنایی ها میدونی چجوری؟ حالا احساس من چیزی که به ذهنم اومد، انگار یک شمشیر دولبه هست. یعنی وقتی که بچه به یک حالت درخواست و خواهش و تقاضا و التماس میفته،
ترحم تحریک میشه،
نگران این هستیم که الان برچسب این به من زده میشه که من یک مادر بی توجه هم، یک مادر بی اعتنام، یک مادر خودخواه هم، یک مادر هستم که اصلا شرایط بچه‌مو درک نه. این آگاهی خیلی مهمه که من بدونم دارم چی کار میکنم. درسته؟
دقیقا. ببینید، این دقیقا همونجوری که گفتید لبه تیغه. اینی شما بعضی موقع والدین ما به همین دلیل ترس از این عذاب وجدانهاشون هست که در مقابل خواسته های بچه ها تسلیم میشن و در بدترین موقع تسلیم میشن. موقعی که کودک داره گریه میکنه، گریهشو به اوج داره میرسونه، اونجا تسلیم میشه. به نوعی داری بهش یاد میده که تو برای رسیدن به خواستت باید این پروسه رو طی کنی.
درسته.
دیگه سری بعد اگه یه تقاضای دیگه ای داشت مقدمه چینی نمی کنه. مستقیم میره سر همون نقطه ای که تقویت شده، پاداش گرفته، پوان گرفته. همینجور رفتارهای پاداشی ما برای بچه هامونم، تقویت کننده هایی که به بچه هامون میدیم، یه جاهای خیلی غلط و بیجا هست. متاسفانه شما برای یه کودکت بیدلیل داری تقویت کننده میدی، بیدلیل داره بهش پاداش میدی. یه جایی بچه مثل من و شمای بزرگسال قابلیت تفکیک و تمیز رفتاراشو نداره، کل مجموعه رفتاریشو مورد اون تقویت میبینه. در نتیجه اینجوری که مثلا شما به بچت میگی تو خیلی دختر خوبی هستی، این دختر خوب بودن یا پسر خوب بودن یا توصیف کلیه، اون نمیتونه تمیز قائل بشه کدوم بخش از رفتارش خوب بوده. کل رفتارشو خوب میبینه و همون رفتار تکرار میشه و کار ما روانشناسا یه مقدار سخت میشه توی درمان رفتاری، که بچه ها کل رفتارهای تقویت شده پاداش گرفته شده رو ما حالا باید زنجیر سازیش کنیم، خوردش کنیم، اون بخش ناکارآمد، اون بخش کج رفتار رو سلکت کنیم و مورد خاموشی قرارش بدیم تا به یک درجه از رفتار نرمال برسه.
بسیار عالی بود و داشتم به این فکر میکردم که همون بچه‌ای که ما میگیم هوش هیجانی یا هوش عاطفیش پایینه، ولی بعضی مواقع چقدر تیز هوش میشه که میدونه چه موقع باید این گریه رو بکنه، چه حالتی گریه بکنه، کجا پاشو بزنه زمین. بعضی از بچه‌ها من دیدم خودشونو میزنن اصلا. چه رفتاری نشون میده که مورد توجه قرار بگیره،
هر جا که
جریان شرطی شدن دیگه.
شرطی شده دیگه. دقیقاً این به واژه خوبی اشاره کردی، یادگیریه، یک نوع یادگیری اولیه همین یادگیری شرطی شدنه. به معنی که شما بعد از تکرار چند بار یک رفتار پوان گرفتی، اون رفتار میشه رفتار عادتی شما. و اگر مدت‌های زیادی این رفتار تکرار بشه، متاسفانه به منش شما تبدیل میشه و میشه شخصیت.
بسیار عالی. میخوام اینو بپرسم که بچه‌هایی که هوش هیجانی خوبی دارن در بین همسالانشون سرآمد هستند، خوشبیان هستند، نیازهاشون رو خیلی راحت عنوان میکنند، تقاضاهاشون رو میگن و بیشتر پذیرای شرایط و محیط هستند.
دقیق.
حالا یک سری از بچه ها از این خطه میزنن اونورتر، یعنی دیگه زیادی انگار این هوشه داره فوران میکنه، مجلس رو به دست میگیرن، حتی به نزدیک شدن به حقوق سایر بچه ها، یعنی خودخواهی و دست درازی به اسباب بازی های بچه ها یا به اون چیزی که حقوق سایر بچه ها هست. سر کلاس ما زیاد داشتیم بچه هایی که حتی اجازه صحبت بقیه نمیدن، یعنی اینقدر این سرآمد هست، اینقدر میدرخشه و اینقدر اعتماد به نفس و عزت نفس خوبی داره که دیگه حق بقیه رو هم داره میگیره. اینو کجا باید کنترلش کنیم؟
ببینید، این دیگه مرز جرأتمندی و گستاخیه، مرز سختیه. یعنی هر چقدر که محیط به این بچه ها و به این افراد، حالا فرق نمی کنه کودک یا بزرگسالی که اعتماد به نفس خوبی داره، تونسته توی روابط بین فردی قوی بشه، این دیگه باز میفته جز نور، غیر از نرم جامعه. الان دیگه این وضعیت در مورد فرد طبیعی نیست، ابنورماله.
از اون یعنی
دقیقاً ابنورمال، یعنی محیط خیلی به ای پوان داده. البته خود این فرد هم از ایکیوی بالای برخوردار نیست.
آها.
چون نشانه های محیطی رو نمیگیره. چون تو روابط بین فردی، من عرض کردم خدمتون، باید مدیریت احساسات و هیجانات و بیان احساسی و نیازش در حدی باشه که باعث تضییع حقوق دیگران نشه. وقتی این مرز رد میشه، مرز گستاخی رد میشه، دیگه فرد ایکیوی بالا نداره، علارغم اینکه توان بین فردی موفقی داره، ولی چون توی روابط بین فردی خودش داره نفع میبره و طرف مقابل داره متضرر میشه، داره از دیگران به عنوان پله استفاده میکنه، این دیگه ما ایکیوی بالا به حساب نمیاریم.
احتمالا شناگر خیلی خوبیه.
بله دقیقا.
آب خوبی داره میبینه و خوب شناس،
داره فرصت طلبی میکنه، از فرصت به نفع خودش استفاده میکنه. ولی خب کلن کسایی که بچه هایی که از لحاظ ایکیو بالاتر هستن، تحقیقات خیلی زیادی در موردشون صورت گرفته، بررسی های طولی زیادی در مورد این استعداد صورت گرفته. یکی از تحقیقاتی که میتونه خیلی قوی باشه، تحقیقات طولی هست. یعنی چی؟ یعنی یه تعداد از گروهی رو توی سمپل روان درمانگر داره روی اینا کار میکنه، سالها همین گروه رو داره فالو میکنه، بررسی میکنه مهارت‌های ارتباطیشون، اجتماعیشون، پیشرفت‌های تحصیلیشون، موفقیت‌هاشون، ناکامی‌هاشون، داره این گروه رو با یه گروه همسال خودش که تحت آموزش نبودن، تحت اون مداخلات درمانی و اون بحثای مشاورهی نبودن، بررسی میکنه و نتیجهی که به دست میاره قابل استناده تقریبا. این تحقیقات خیلی کمی هستن چون خیلی زمان زیادی رو از محقق میبره. خب توی یکی از این تحقیقات که تقریبا 19 سال طول کشیده، توی مجله آمریکایی سلامت عمومی هم منتشر شده، نشون میده که مهارت‌های اجتماعی عاطفی کودکانی که توی مهد کودک ها آموزش دیدن و موفق بودن توی اون کسب مهارت ها، این تا مادام العمر میتونه پیشاگهی خوبی داشته باشه. یعنی اینا توی تحصیلشون افراد موفق تری بودن. فقط تحصیل موفقیت رو تضمین نمی کنه، این بچه ها میل به موفقیت دارن، یعنی تلاش میکنن که موقعیتی رو برای خودشون ایجاد کنن که توش موفق باشن. اینا تا سن 25 سالگی هم بررسی شدن و دیدن توی این سن تونستن تعداد زیادشون موقعیت‌های اجتماعی و شغلی خیلی خوبی رو کسب کنن، موقعیت‌های شغلی مناسب با علایق و استعدادشون رو کسب کردن و موفق به دریافت گواهینامه‌های زیادی شدن. کلن بچه‌ای که EQ بالایی دارن علاوه بر این که توی تحصیل و فرایندهای آکادمیک و کسب مهارت‌های تحصیلی موفق تر هستن، روابط بهتری هم دارن، از سلامت عمومی بهتری هم برخوردار هستن. میدونید استرس با بدن چه میکنه؟ افرادی که اون EQ بالا رو ندارن و مدام احساس عدم امنیت دارن، احساس اعتماد به نفس پایینی دارن، از خودشون راضی نیستن، عملکرد خودشون رو بالا نمیبینن، در حد توان خودشون نمیبینن، تو موقعیت استرس فول زیادی هستن. یعنی موقعیتی که بدنشون توی شرایط استرار قرار میگیره. اون هورمونی که توی این حالت توی بدن ترشح میشه به اسم کورتیزول، بدن رو تو حالت آماده باش قرار میده. وقتی بدن تو حالت آماده باش هست، دائم تو سیستم ایمنی بدن و سیستم دفاعی بدن ولولا هست. این یه پادگان و سربازخونه‌ای در نظر بگیرید که تمام سربازاش مدام ترس از حمله دارند و در حالت آماده باشن. این سیستم ایمنی خیلی سریع گول میخوره، خیلی سریع خطا میکنه، خیلی سریع دچار استیصال میشه. کما اینکه افرادی که دچار استرس مداوم هستن، افرادی هستن که از سلامت جسمی خوبی برخوردار نیستن. ما افرادی رو میبینیم که تو سنین کم دچار MS میشن، دچار انواع سرطان ها میشن. این به دلیل اینه که یکی از دلایلش علاوه بر سبک زندگی، میزان ترشح مداوم کورتیزول توی خون هست، یعنی اون حالت استرار و استراب. و تو افرادی که EQ بالا دارن، به دلیل اینکه احساساتشون رو خوب میشناسن، مسلط هستن، بیان میکنن احساساتشون رو و تمام اون مهارت رو به خوبی دارن اجرا میکنن، از سلامت جسمی خوبی برخوردار هستن.
خیلی جالب شد نای جان، یعنی انگار این رشته سر دراز دارد. یعنی ما همینجوری میگیم IQ و EQ،
بله،
ولی این پیش زمینه و ریشه چه مسائلی خواهد شد.
بله،
برای خود منم خیلی جالب بود. خب ما متاسفانه دیگه تایممون تمام شد، ولی ادامه این بحث جالب رو خواهیم داشت حتما در جلسه بعدی. خیلی متشکرم از ناهی جان، خیلی لطف کردی،
خواهش میکنم،
به استودیو رادیو صفا تشریف آوردی. دوستان عزیز، همونطور که در ابتدای برنامه خدمت شما اعلام کردم، آکادمی موسیقی صفا موفق شده که دومین شعبه خودش رو در کشور کانادا در شهرهای ونکوور و تورنتو راه اندازی بکنه. آماده ارائه خدمات موسیقایی به هموطنان ساکن در این شهرهاست و البته پذیرای کودکان 4 تا 14 ساله شما در زمینه آموزش حضوری و گروهی سازهای از قبیل فلوت، بلز، گیتار و یوکلیلیست. و قسمت جالب قضیه هم اینه که از بین هنرجوهای مستعد افرادی رو انتخاب میکنه برای گروهای کور و حتی برای اجراها و کنسرت هایی که خود آکادمی اجرا کننده و برگزار کننده اونها هست. برای برقراری تماس و اطلاعات بیشتر با شماره 201-352-559-4899 میتونید تماس حاصل کنید یا به وبسایت آکادمی مراجعه کنید، www.safamusicacademy.com. متشکرم، موفق و مؤید باشید تا برنامه بعد.